بسم الله الرحمن الرحیم. علم رحمت مطلقه، خلقت رحمانی و خلقت رجمانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 12. 60. کل قرآن کریم از آیات محکمات تا قصص و بیناتش جملگی در آخر الزمان ظهور و تحققی جهانی خواهند داشت و لذا در هر عصری یک آدم، یک نوح، یک ادریس، یک ابراهیم و هاجر و اسماعیل، یک موسی و خضر، یک یعقوب و یوسف، یک ایوب و یونس، یک عیسی و مریم و یحیی داریم و یک محمد که غایت است. و این پیامبرانی که در آخر الزمان رجعت می کنند جمله حامل نور حقیقت محمدی هستند، چرا که بر این نور با پروردگارشان بیعت کرده بودند و اینک به عهد خود وفا کردند و از وجود مؤمنان آخر الزمان متجلی می شوند که جمله عارفانند. پس قرآن قصه گذشته نیست، بلکه وقایع آینده است، ولی کافران آن را قصه های قدیمی گویند. 61. پس همه انبیای الهی در خلق جدید انسان آخر الزمان دستن در کارند به همراه ماه و خورشید و نباتات و حیوانات و ذرات و کرات، و بلکه این انسان عارف آخر الزمانی است که همه انبیای الهی و کائنات را به خدمت این آفرینش میگیرد، زیرا ذاتن در تسخیر او هستند. که یکی از بازتاب‌های این آفرینش جدید انسانی الهی در طبیعت تحولات و انقلاباتی است که در ماهیت جهان رخ می‌دهد، همچون سونامی‌ها، کسوف‌ها و انقلابات اجتماعی. و به قول حافظ، ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند. 62. وقتی عارفی بر عرش قلب خود می رسد تا به آن مستقر شود، کسوف رخ می دهد و در آینه این واقعه جمال الهی عارف بر اهل حق متجلی می شود و سپس صورتش بر ماه نقش می بندد تا معرف او برای سالکان باشد به عنوان اسوه انسان جدید الهی و آینه لقای پروردگار برای حق جویان. 63. هر مؤمنی در آخر الزمان در هر مرتبه از سلوک روحانیش در جایگاه یکی از انبیای سلف قرار دارد که کاملش محمد صلی الله است، و چون به حقیقت محمدی وجودش رسید بر عرصه خلق جدید وارد شده است، همانطور که علی علیه السلام نخستین انسانی است که بر این عرصه وارد شده و بانی و رهگشا و راهبان و رهنمای این قلمرو می باشد و درب ورود به این وادی معرفت نفس است و همه مراحل این وادی نیز مراتب عرفان نفس و خداشناسی وجودی است، و انسان چون کامل شد همچون خدایش خلاق است، پس هستی برتری می آفریند از خود و جهانش که به خدای برتر و الله اکبری لا متناهی منجر می شود، و از این واقعه است که خداوند مرید چنین بنده ای می گردد، همانطور که مرید علی شد و این ارادتش را به محمد مصطفی در معراجش اعلان نمود که ای محمد، نسبت تو به من چون نسبت من است به علی. و این به معنای تحقق کامل و مطلق خلافت و جانشینی بین خالق و مخلوق است که خلافت جز این هیچ معنایی ندارد. 64. ابتغای وجه رب که در قرآن کریم مکررن به عنوان پیش شرط اقبال الهی نسبت به اعمال و عبادات بندش آمده و اساس هدایت و منت حق بر مؤمنان است، به معنای جستجو و طلب روی خداوند و استحقاق آن است در لغت عرب، و این جستجو و مطالبه و استحقاقی مطلق است که مطلقاً بر هیچ پیش فرض ذهنی و نفسانی ممکن نمی آید، زیرا صبوح و قدوس است و از هر شرکی منزه می باشد. پس این ابتقاء الهی عین آفرینش از عدم است و خدا آفرینی، ولی این خدا آفرینی بشر در هر مرحله از تحقق منجر به درک لقای جمال اعلایی و عرشی خیشتن می شود و این عین راز خودشناسی خداشناسی است. به همین دلیل هرگز به واسطه فلسفه های دینی و الهیات ذهنی و عرفان های نظری نمی توان در این ابتقا گامی برداشت و این است که حافظ می فرماید تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. پس چاره راه توکل محض و اطاعت مطلق در سمت بیسویی است که فراسوی هر ادراک و احساس و تجربه و پیش فرضی می باشد و این همان معنای آفرینش از عدم است. پس سالک بایستی به عدمیت خود رسیده باشد در محضر خداوند با پیر معرفت. اطاعت بیچون و چرا راز این حقیقت است که فلسفه علیت ارسطویی بزرگترین دشمن آن است، برخلاف توصیه سهروردی و ملا صدرا و ابن سینا و پیروانشان، مگر اینکه دانایی بر این فلسفه به معنای شیطان شناسی و باطل شناسی و شرک شناسی باشد و به نیت بیزاری و منزه نمودن نفس ناطقه از هر علتی. و بسیار بعید است کسی با چنین نیتی فلسفه بخواند، مثل کسی که بخواهد جهت شیطان شناسی شیطان پرستی پیشه کند. 65. آن اشراقی که هنوز مشاع را به عنوان پیش شرط اشراق می داند، یک اشراقی در نفاق و مزبزب و مشرک است، هرچند که به مشاع فحش بدهد همچون سهروردی. اشراق افلاطونی به مراتب ابلیسی تر از مشاع ارسطویی است، زیرا هنوز جای توجیه و تقدیسی برای چون و چراهای علیتی باقی گذاشته و این خطبات شیطان است که درس لازم را از مشاجره موسی علیه السلام با خضر علیه السلام نگرفته است. زیرا وقتی قرآن کریم چون و چراهای شرعی را در قبال پیر طریقت باطل می کند، تکلیف چون و چراهای فلسفی معلوم است و چون و چراهای فلسفی همان تعلل فنی دنیوی است که لباس حکمت بدن کرده است. 66. به یاد داشته باشیم که ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا هر سه دربار پرست و قربانی دربارند بی هیچ عبرتی، وگرنه تا به آخر دم از فلسفه نمی زدند و یونانیگری را رها می کردند و دل به حکمت محمدی می دادند و به خدا اعتماد می نمودند. و مؤمنان بایستی که به خداوند توکل کنند و خدای را کافی بدانند. قرآن یعنی دل و اندیشه و تن به مطلق بسپارند، نه علل و اسباب مادی. فلسفه‌گری این فلاسفه غیر محمدی که خود را به دین محمد نسبت می دهند، این درباریگری و توجیه آن است. 67. ابتقای وجه رب یعنی دل به دریای فنا زدن. پس این واقعی شدیداً عاشقانه است که فاسقان را به خود راه نمی دهند. 68. علت پرستی از هر نوعی شرک در این وادی است، اما از علت فلسفی، علمی، تکنولوژیکی یا عرفی و شرعی و اجتماعی و اقتصادی و نژادی و جنسی و عاطفی. 69. تا زمانی که سالک دچار معنا، مفهوم، انگیزه یا ایده و احساسی است که ضدی دارد، دچار شرک است و بایستی به یاری تسبیح دیالکتیکی از آن پاک شود، یعنی ضدش را هم در خود بیابد تا وارهد از نیک و بدش. 70. هر معنایی که ضدی دارد از صراط المستقیم ابتقای وجه رب خارج است و گمراهی و توهم می آورد و دام شیطان است، به خصوص آن معارفی که راز نهان خوانده می شوند. 71. و یکی از لطیفترین دام های شیطان همانا مصادره کردن اسرار و نعمات و آیات الهی از مردمان است تحت عنوان سرپوشی و رازداری، در کل قرآن کریم ده‌ها آیات آشکار آمده تا رسولان و مؤمنان همه رسالت‌ها و نعمات و آیات و بینات و معارف توحیدی را به خلق خدا برسانند از کافر و مسلمان، و حتی یک آیه هم نداریم که حقایق را به هر بهانه‌ای از مردم پنهان دارند. صدها حدیث نبوی نیز دال بر این امر است که اگر کسی حقیقتی را بداند و از مردم پنهان دارد، مورد لعنت خدا و خلق است و آتش دوزخ بر او مهیا می شود. الا اسراری که مربوط به جان مؤمنان است که نبایستی به دشمنانشان داده شود، که مربوط به عرصه جنگ و عداوت کفار با مؤمنان است. و عجبا که بسیاری معارف توحیدی را به عمد به زبانی میگویند و مینویسند که به قول خودشان فقط اهل به آن پیبرند و به دست نااهل نیفتد. مسئله این است که اهل معرفت و اسرار الهی که خود به آن رسیدند، هیچ نیاز واجبی به این حقایق الهی ندارند و بلکه این کافران و جاهلان و عامه مردمانند که باید با آن آشنا شوند. این جماعت به اصطلاح سرپوش و رازداران پرده غیب در کل قرآن فقط یک آیه را ملعبه تفسیر به رأی کردند تا هراس خود از رسالت عرفانی را تقدیس کنند. امانتهای الهی را به اهلش برسانید. قرآن. آیا از این آیه برمی آید که حقایق توحیدی و اسرار عرفانی را فقط بایستی به عارفان رساند و عامه مردمان را از آن محروم نمود؟ امانتهای الهی همان حقایق و حکمتها و معارف غیبی است که به برخی از مؤمنان داده می شود که بایستی به سایر مردم برسانند. اهل این امانات الهی جز مردان جاهل نیستند که بایستی روی به خدا کنند و بیدار شوند. و علاوه بر این، امروزه که عصر انتشارات جهانی است، دیگر امکان آن رازداری منافقانه و عافیت طلبانه عهد ما قبل از چاپ نیست. پس آن دلنگرانی کهن امروزه به کلی باطل و مهمل و مسخره است و جز بیداری مردم هیچ نگرانی دیگری از برای علمای بی عمل وجود ندارد که عمری مشغول تجارت اسرار و دین فروشی بودند و از جهل مردم کباده علم و عرفان به دوش کشیدند و معارف عرفانی را جز به دربارها و صاحبان قدرت نفروختند. در جای جای قرآن کریم آمده که امانات الهی، آیات و نعمات و بینات و حکمتها و معارف الهی و غیبی را برسانید، نه این که نرسانید. حتی یک آیه هم امر به نرسانیدن اسرار الهی نداری. ای اهل ایمان، به خدا و رسول و امانتهای خود خیانت مکنید. قرآن. خیانت در امانت یکی به معنای کتمان و انکار آن امانت هاست و دیگری دخل و تصرف و تقلب در آن. ترس جان، ترس نان، ترس آبرو و مقام و ترس از دست دادن امنیت و آسایش و ترس از تهمت دشمنان. اینها تنها علت این همه تفاسیر به رأی و تهمت به خدا و رسول است تا رسالت علمی عرفانی را کتمان کنند. بسیار بوده اند علما و عارفانی که به دلیل نرسانیدن پیام‌های الهی خود به عامه مردمان دچار نفاق و زلالت و عذاب‌های عظیم گشتند و این ترس و عافیت طلبی در جهان تشیع تحت عنوان تقیه، معصیت و ظلم عظیمی را مرتکب شدند. خدا و رسول و ائمه معصومین همه اسرار را آشکار گفتند و این فرصت طلبان و عافیت پرستان و دنیا زدگان این اسرار را از خلق خدا پنهان می دارند به اسم تقیه. امروز همه آثار عارفان و حکیمان و صوفیان حق به همه زبانهای دنیا در اختیار جهانیان قرار دارد و گویا فقط مسلمین و شیعیان نبایستی این اسرار را بخوانند و بدانند تا مبادا عالمان بی عمل و عارفان بی معرفت و حکیمان فلسفه زده فاقد حکمت و عقل و ایمان رسوا نشوند و دکان دین فروشی و اسرار فروشی تاریخی آنان تعطیل نگردد. بیش از 1000 سال است که خطبه های نادری علی علیه السلام را از مسلمین و شیعیان پنهان داشتند تا مبادا تکفیر شوند و امروزه نیز از ترس تکفیری ها و وهابی ها مشغول همان رسالت شیطانی هستند تا حکمت امامیه به دست پیروان این مذهب نرسد. این همان اسلام ضد اسلام و شیعه ضد شیعه است که به دست تکفیری ها و وهابی های خونخوار قصاص می شود. این قصاص از بابت خیانت به خدا و رسول و امانت های الهی است، یعنی انکار و تبدیل مفاهیم قرآنی و روایات نبوی و معصومین، همچون ترجمه و تعبیر وجه الله در قرآن به معنای رضای خدا. در حالی که قرآن ناطق علی مرتضی آشکارا و بارها فرموده که وجه الله ما ایم، یعنی امام زمان، و بدان که وجوه الهی همان دربهای ورود به کارگاه خلق جدید انسان در آخر الزمان محمدی است، زیرا این وجوه جملگی وجوه محمود پروردگارند که همان وجوه محمدی است که در جمال فاطمی و در کمال علوی می باشند. 72. و ما پندار که خلق جدید انسان امری مذکر و مختص مردان است، همانطور که حضرت مریم علیه السلام نخستین زن خلاق در تاریخ بشر است که بیواسطه مردی روح خود را به جمال انسانی آفرید و آن حضرت مسیح علیه السلام بود که با روحش هر انسان مؤمن محمدی را در آخر الزمان در این خلق جدید یاری می دهد، همانطور که ما را یاری بخشید. ای اهل ایمان، هرگز از روح الله مایوس مباشید. قرآن کریم. 73. و بدان که در آخر الزمان هر اهل ایمان و معرفتی در جریان خلق جدید عرفانیش تا عیسوی نشود و به روح الله نرسد، بر حقیقت محمدی وارد نمی گردد و این نه امری در قلم رو به شریعت که مرتبه ای از طریقت عرفانی است، همانطور که همه عارفان بزرگ اسلامی به آن اذعان نمودند، از جمله ابن عربی و حلاج و مولوی و عطار. همانطور که وجه الله اعظم یعنی مهدی موعود هم نمی رسد الا به یاری روح الله، و ما خود به تجربه به این حقیقت نائل آمده ایم. آن روحی که مؤمنان آخر الزمان به قدرتش بر خلق جدید محمدی وارد می شوند، عیسی روح الله است و این راز وحدت ایمان مسیحی و ایمان محمدی است در آخر الزمان. ای اهل ایمان، بدانید که دوستان حقیقی شما برخی از اهل نصارا هستند. قرآن. باید درک کرد که در خلق جدید انسانها در رابطه با یکدیگر آفریده می شوند و یکدیگر را می آفرینند و در یکدیگر به عرصه ظهور می رسند. خلق جدید تماماً انسانی است که این انسانیت برخواسته از خاتمیت و رحمت محمدی می باشد. 74. وقتی رسول خاتم صلی الله می فرماید که مرا با خداوند اوقاتی است که حتی هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلی را در آنجا راه نیست، بدین معناست که مقامی برتر از انبیای مرسل و جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل هم برای انسان وجود دارد. پس اگر عارفی را یافتی که از حالات و مکاشفات و قدرتها و بدعتهایی برتر از آنچه انبیای مرسل یافته و داشته سخن میگوید، به آسانی منکر و کافر مشو، که این نیز از مقامات حقیقت محمدی است که برای نبوت و رسالت می باشد و آن قلم رو به امامت آخر الزمانی است که بانیش نیز خود محمد صلی الله و اسوه‌اش علی علیه السلام است و آن مقام توحید و فنای فلاح است که در این عشق هم خداوند و هم انسان فزونی می‌یابد از رحمت مطلقه پروردگار عالمیان که در حقیقت محمدی رخ نموده است و آن فتبارک الله و الله اکبر است. خدا از که و چه برتر شده است؟ از خلقش؟ این که از قدیم بوده است. اینک خداوند از خداییت قدیمش در آفرینش برتر آمده است، آن هم در خلق خودش، یعنی انسان عارف و عاشق خود. 75. ولایت و امامت و حقیقت محمدی که در علی مرتضی به عرصه ظهور رسید و در معصومین استمرار یافت و در علیین در عصر غیبت محقق گردید، مقامی برتر از همه نبوت‌ها و رسالت‌هاست، حتی برتر از رسالت خود محمد صلی الله. و این حقیقت محمدی است که در علی آشکار شده و نبوت و رسالتی را ختم نموده و تاریخ را به پایان برده و اقطار زمین و آسمان را در نوردیده و از مکان و زمان خروج کرده است و خلیفه مطلق پروردگارش گشته است. که چه شود؟ که خدا دوتا شود؟ آیا مقصود خدا از آفرینش امری عبث و تکراری بوده است؟ خیر، این راز الله اکبر است، راز خلق جدید است، راز آفرینشی که به دست و اراده انسان آغاز شده است، که انسان را خدا کرده و خدا را خداتر. الله اکبر. و 70,000 جهان برتر آفریدم. علی علیه السلام. خطبه های نادره. پس همواره انسان انسان میماند و خداوند هم خدا. انسان انسانتر می شود و خدا هم خداتر. 76. این همان انسانی است که به قول علی علیه السلام فرشتگان را تعلیم می‌دهد از برای خلق برتر. وگرنه فرشتگان چه نیازی به تعلیم بشری دارند، زیرا همه به وحی ازلی مجهزند و وظایف خود در خلق قدیم را به خوبی می‌دانند. این تنها معنا و حقیقتی از خلق جدید و امامت و معرفت شیعی است که در آن شرک راه ندارد و به غیر از این هر نوع خداشناسی اسلامی و شیعی سراسر شرک است و لذا آن را به اصطلاح تقیه می کنند تا متهم به کفر و الحاد و شرک نشوند. و لذا همه خطبه های نادر علی علیه السلام را هم مجبورند که انکار نمایند و بالاخره چاره ای جز انکار امامت نخواهند داشت از ترس تکفیر. 77. عرفان اسلامی و بلکه هر عرفانی جز به واسطه خلق جدیدی که شرح نمودیم و تسبیحی که عیان ساختیم محکوم به کفر و الحاد و شرک و تجسد و خلول است. 78. و این حقایق برتر آخر الزمانی را جز شقی ترین کافران و منکران حق اشاعه نمی دهند به امید اثبات کفر خودشان. این همان واقعی است که در انتشار مجموعه آثارمان رخ داده است. 79. بسیاری بر این باورند که اگر تبدیل به یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ شوند، دارای وجودی با ارزش شدند، مثل مسیح، بودا، علی یا امام زمان و حتی خود خدا. این نوع باور هنوز عدم پرستانه و کافرانه است، زیرا هنوز از خودشان وجودی ندارند الا توهمی ظلمانی و دهری تحت عنوان انبیا و اولیا و نوابق که اتفاقاً عدمی ترینش عنوان خداست. آیا انسان چگونه میتواند از طریق چند تا قصه و روایت کسی را در گذشته تاریخ بشناسد در حالی که هنوز واقعیت زندگانی تجربی خودش را نمی شناسد و از آن بیگانه و گریزان است و در این فرار از خیشتن به مفاهیمی توهمی و جنی پناه می برد و می گوید من فلان یا بهمان هستم؟ عجبا که چرا نمی خواهد انسان باشد، یعنی همانی باشد که هست و در آنچه که هست معنا و روحی ارزشمند و جاودانه بیابد و بگوید که این منم، منحصر به فرد خودم، که نه شبیه کسی هستم و نه کسی شبیه من است. چرا انسان نمی خواهد احد و صمد و بیتا باشد و معنایی از خود بیابد و ببیند که در هیچ کس دیگری نبوده و نیست و نخواهد بود و این است انسان. که شهامت و قدرت خود بودن را داشته باشد، خودی یگانه و بی سابقه و لا مکرر. این است وجود. آیا آدمی از سنگ و گیاه و حیوانات پست‌تر است که نمی‌تواند بی همتا باشد و حتما بایستی یک فوتوکپی از دیگران باشد؟ پس بدان هر که به بیتایی خود رسید موفق به دیدار با جمال اعلایی و آسمانی خود می شود و این است لقاء الله. و لقاء الله یعنی دیدار با جمال وجود انسانی خیشتن. و هر که چون این وجهی از وجودش را جستجو کند حتما به وصالش می رسد و این همان وجه الله وجود انسان است و آن که به چنین وجودی از خود رسید، از منظر نور آن، همه صاحب وجودان تاریخ بشری را خواهد شناخت که معروف به انبیا و اولیا و عرفا هستند که هر یک بیتا و منحصر به فرد خیشند که وجه مشترکشان همان بیتایی است و یگانگی و بینیازی و منزه بودن از شجره و نژاد خیش و مولود زمان و مکان نبودن، یعنی لم یلد و لم یولد. 80. همه بلایا و مصائب و امتحانات الهی که بر سر انبیا و مؤمنان آمده است، تازیانه های خروجشان از عدمیت و بستگی ها و شباهت هاست تا آنها را از اسارت اسباب و علل و مکان و زمان پاک سازد، به میزانی که خود وجه الهی وجود را جستجو کرده اند که دارای 4 رکن سوره توحید است که سوره وجود است. و تعین و تجسم این وجه الله که همان انسانهای بیتا هستند که آنان را امامان می نامیم، در صورتی از امامتشان برخورداریم که از انسانیتشان که همان بیتایی آنهاست برخوردار شویم. و نه اینکه در جستجوی همتایی امامی زنده در قیاس با سایر امامان باشیم که در این صورت هنوز هم توهمات عدمی خود را جستجو می کنیم و کافریم تا زمانی که امام زنده را بر حسب باورهای توهمی خود از امامان مرده می شناسیم. زیرا از روی مرده نمی توان زنده شد و بدان که اشد کفرها و نابودیها و مرگها حاصل پرستش امامان مرده است و پیامبران مرده بر حسب الگوهای تاریخی. هرچند که تشیع حاکم در عصر ما حتی پرستش قبر امامان نیست، بلکه طلا و نقره پرستی است. 81. پس آن که از طریق تقلید و تلقین و تشبیه خود با دیگران در جستجوی وجود است، جز به مهلکه نابودی نمی رسد، به خصوص اگر این دیگران بیتایان تاریخ باشند، اعم از مرده یا زنده. پس آن که تحت ربوبیت بی واسطه خداوند نیست، جز اطاعت بیچون و چرا از یک انسان بیتا، راهی به سوی وجود ندارد که این بیچون و چرایی همان کارگاه تسبیح و تنزیه است. اطاعت محض و بیچون و چرا از یک بیتا همان صراط المستقیم بیتایی است. 82. بی تردید بیتایی انسان مخلوق بیتایی خداوند است، به میزانی که انسان خداوند را در ذات خود می‌یابد و می‌پرستد و در همه حال او را در درون خود حاضر و ناظر و مرید خود می‌یابد و در بیرون هم او را فاعل و مفعول همه امور می‌بیند. خدایی که در همه حال و همه جا و هر کاری هست و لحظه و جایی نیست که نباشد. این همان خداشناسی ابراهیمی در قرآن است که فرمود خدایی که دارای طلوع و غروبی باشد قابل پرستش نیست و اصلا خدا نیست، مگر اینکه او خود این طلوع و غروب هم باشد، یعنی هم شرقی باشد هم غربی. اوست پروردگار مشرقها و مغربها. طلوع و غروب از برای اوست. مشرق و مغرب از برای خداست و به هر سو که رو کنید روی اوست و او همه جا هست و می داند. قرآن کریم. 83. و هیچ چیزی همچون صلوات بر محمد و آل محمد حضور پروردگار را در دل اهلش منور نمی سازد، هرچند که صلواتی صرفاً به کلام باشد، هرچند که حقیقت صلوات محمدی همان معراج محمدی است و اهل صلوات در اقامه صلات بچه الهی را دیدار می کند. 84. هر واژه اصطلاح و معنایی دارای دو مفهوم کاملا متضاد است که در این باب قبلا به تفصیل سخن گفته ایم و آن همان شرقی غربی بودن ربوبیت پروردگار است در هر امری از برای دو نوع انسان کافر و مؤمن که هر دو را از دو بچه نوری و ناری به سوی خود راه می نماید. ولی سالک راه حق از فراسوی این مفاهیم دیالکتیکی پرواز می کند به قدرت علم دیالکتیک تسبیحی. به عمل این فراسویی از منطق اطاعت بیچون و چرا پیروی می کند که نه شرقی است نه غربی. و آن وادی ولایت حق است که از برای عارفان فنای در ذات خیش است و از برای سالکان هم ارادت و اطاعت محض از پیر طریقت است. 85. حضور تضاد مفهومی در آیات قرآن و روایات دینی به خصوص حدیث نبوی و بلوی صد چندان آشکارتر و فعالتر است، زیرا توحیدی تر است، یعنی شکافنده تر و فالق تر است و نفس ناطقه مخاطبانش را می شکافد و مشارق و مغارب نفس را آشکار می سازد و نفوس را قطبی می کند، یعنی دیالکتیکی، و این رویارویی انسان با خود است. ولی اندکند کسانی که از این میانه توان برخواستن دارند، تو خود حجاب خودی از میان برخیز. و این برخواستن از خود و فنای خود از منظر منطق و عقلانیت و شعور جز فرا رفتن از ازداد دیالکتیکی مفاهیم و ارزش‌ها نیست. و تا آدمی هر ضد ارزشی را برخواسته از ارزش نبیند، از این ازداد دل نمی کند و دل کندن از این ازداد عین دل کندن از خود است، زیرا هر خودی حاصل ضد خود است و به عکس. 86. و آن نور علی نور که موجب سیر در وجه الله است، برخواسته از همه ارزش‌های ازدادی یا ارزش‌های شرقی غربی است، به قول سوره نور در آیه نور. 87. فراه حل اجرایی و عملی این پاک شدن و فرارفتن از ارزش‌های ازدادی، همان نژاد زدائی و دهر زدائی از نفس است که سرچشمه تاریخی آن حضرت ابراهیم خلیل است که جهادش در صحرای حجاز کامل شد و منجر به ساختن خانه خدا گردید. و این است که قبله ابراهیمی برای همه عارفان جهان همان سوی بی سویی آفاق است در برون، به شرطی که عارف دل از نژاد پاک نموده و از عورت پرستی رسته باشد. همه مشاهدات جمالی و چرب برای این بنده نیز از سمت آسمان قبله رخ نموده است که یکی به نور محمدی و دیگری به نور علوی بوده است و سومی هم به نور یگانه محمد علی در واقعه کسوف بزرگ در مشهد مقدس رخ نمود که بچه اعلایی الهی خودم بودم. وچه شمسی، وچه قمری و وچه شمسی و قمری که آینه ظهور انسان است در خلق جدیدش، همانطور که در سوره رحمان مذکور است که بر چهار رکن قرآن و بیان و شمس و قمر استوار است. 88. اگر به قول رسول خاتم صلی الله به تعداد نفوس خلق به سوی خالق راه‌هایی وجود دارند، به این معناست که هر نفسی بیتا و یگانه است، علی‌رغم این که همه از نفس واحدند. و این واحد بودن نفوس نه به معنای برابری، که درست به عکس به معنای بیتایی نفوس است. و درک این تفاوت به مثابه درک مرز بین کفر و ایمان و زلالت و هدایت و ظلم و عدالت است. و معنای دیگر این سخن رسول اکرم این است که خدای هر کسی هم مختص خود اوست و هر کسی او را به جمال و جلال مختص به خودش دیدار می کند و دو تجلی همسان نیست، علی رغم این که خداوند یکی است. وقتی یگانگی پروردگار این گونه است که اساس دین او یعنی لا اکراه فی الدین می باشد، پس ادراکات آحاد بشری در مورد هر پدیده ثانویه نیز همین گونه است. پس همسانسازی و برابرسازی مادی و معنوی مردمان بزرگترین ستم و معصیت در دین خداست و معصیتی برتر همانا برابرسازی معنوی و فکری و اعتقادی و دینی و شرعی است. 89. پس کافران و منافقان و مشرکان یگانگی و توحید را برابری و همسانی می دانند که مکتب اجرائیش تقلید در دین و دنیاست، ولی مؤمنان آن را بیتایی می دانند. بیتایی عین عدالت و همسانی عین ظلم است و این اساس علم فرقان است، یعنی فرق بین برابری و بیتایی در توحید. 90. پس هر ارزشی بدین گونه دارای ضد ارزش می شود. ارزشی که حاصل بیتایی است و مشابهش که حاصل برابری است که مشهورترین آنها عشق است که اساس سایر ارزش‌ها در نزد بشر است. عشقی که حاصل تشابهات است و عشقی که حاصل بیتایی و تفاوت است که اولی تملک و سلطه و فسق است و دومی عصمت و از خودگذشتگی و شهود است. عشق در قلمرو به جنسیت، معیشت، هنر، قدرت، اعتقاد و علم و معرفت دین یا از همسانی است و یا بیتایی. اولی به زلالت و دومی به هدایت می رسد. و عجبا که این دو به خدمت یکدیگر در می آیند، همانطور که اولیا عمرشان را صرف خدمت اشقیا می کنند و اشقیا هم به طرزی حیرت آور مشغول انتشار معارف اولیا هستند، همانطور که علی علیه السلام می فرماید که معارف ما را دشمنان ما اشاعه می دهند. 91. در قرآن کریم آمده که خداوند از طریق کوه‌ها و دریاها و دره‌ها آدمی را هدایت می‌کند. اکثراً این معنا را دال بر هدایت جغرافیایی و آدرس منازل و اماکن و شهرها دانستند که البته این هدایت نیست، زیرا به واسطه قطب نما هم می‌توان مسیر را یافت. در این آیه سخن از سیر در انفس است که در آفاق رخ می نماید و آفاق آدرس باطنی سیر الالله هستند که منازل شرقی و غربی روح را می نمایانند. این مسئله شامل ماه و خورشید و منازل افلاکی در آسمان هم می شود که صور بیرونی و آفاقی باطن سالک هستند. در اینجا سخن از انسان صغیر و جهان کبیر است و یا انسان کبیر و جهان صغیر. 92. تجربه و درک انسان از حیات و هستی و صفات و پدیده ها و معانی همانقدر است که بداند نیست و ندارد و نمی فهمد. و این همان سر بود نبود و فهم نفهمی است که طالب وجود و معرفت شویم. و بس اندکند که به وادی چنین طلبی می رسند و ما بقی همه عمرشان را صرف بازی با این برزخ می کنند. برزخیت حیات و هستی آدمی در این جهان اساس منطقی بازیچگی و بازیگری اوست. بود نبود و فهم نفهمی منطق بازی است و اکثر مردمان در این بازی گم می شوند. همانطور که اسباب بازی یک مثال است، عمده مردمان کل زندگی و جهان هستی را همچون یک اسباب بازی در می یابند که چیزی بین راست و دروغ است، بین بود و نبود. 93. و کل سر وجود و امرش در این بین است که متجلی می گردد. اوست خدایی که امرش را بین زمین و آسمان نازل می کند تا بدانند که او به هر کاری محالی قادر است. قرآن کریم. پس معلوم است که آنچه که این بین فرود می آید منجر به حقایق و پدیده هایی می شود که برتر از زمین و آسمان است، یعنی امری محال است و خلقی دیگر و برتر. ولذا از رسول اکرم صلی الله نقل شده که تعبیر و تفسیر این آیه اگر آشکار شود موجب تکفیر و ارتداد و سنگسار تعبیرگرش می شود. زیرا اکثر مسلمین از درکش عاجزند و آن را بدعت می خوانند. و بسیاری از مشاهدات و مکاشفات عارفان از این گونه است، زیرا مرزداران و مرزبانان بینهن هستند و نظر بر بین امور ازدادی دارند و ساکنان قلم رو به بوده نبودند و سر این بین در نزد آنهاست که همه اسرار از این بین است و اصلاً اصحاب اعراف و عارفان حافظان اسرار بین ها هستند و این بین به معنای دیگر ماوراست، یعنی ماورای خیر و شر، مرگ و زندگی، کفر و ایمان و بود و نبود. 94. و در این حال دانستیم که حیات دنیا سراسر قلم رو به بوده نبود است، پس سراسر و تماماً ظهور اسرار حق است. پس آنان که حیات این جهان را تحقیر و لعن می کنند و از آن روی بر می تابند، دوچار اشد کفر یعنی نفاق می شوند که اشد عذابها را به همراه دارد و پسترین زندگی را پدید می آورد که درک اسفل السافلین است. 95. پس حیات و هستی آدمی در این دنیا و جهانی که با آن روبرویم با هویت برزخی و بود نبودیش عالی ترین و نابترین و کامل ترین عرصه ظهور اسرار وجود حق است و هر لحظه از آن غیر قابل تکرار و جبران است و بیهوده نیست که در قرآن می‌خوانیم که مردمان پس از مرگشان التماس می‌کنند که فقط برای یک روز یا حتی ساعتی به حیات دنیا برگردند تا جبران مافات و غفلت‌های خود نمایند، یعنی آن امکان و فرصتی که در دنیا هست پس از مرگ نیست. آیا براستی این چه امکان و فرصتی است که در آخرت نیست؟ بود نبود، بینهن نه. 96. قبلا نشان داده این که بود نبود در معنا همان الله یا الله است. پس جهان هستی موجود که در آن زیست می کنیم که محکوم به فناست و در روز قیامت کبرا بساطش برچیده می شود قلم رو به ظهور کلمت الله هست، یعنی بود نبود. 97. بود که همان وجود داشتن است و نبود هم عدم است، ولی بود نبود سر است که خداوند است که نبود است نه نبود و یا هم بود است و هم نبود. و جهان هستی پیش روی ما چون این عرصه است، عرصه سر، و انسان هم مأمور به رازگشایی از این سر است که چون در این مأموریت موفق شد خود جمال سر می شود، یعنی انسان کامل یا امام مبین. و در اینجا آن سخن معروف امام باقر علیه السلام را در می یابیم که امامت ما سر است و بیان نشود جز به سری که سر سر است و چون عیان شد سر 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 است. و این ظهور کلمت الله یا جمال بود نبود است، همانطور که ظهور امام را ظهور کلمت الله گویند. 98. و اما سمت و سوی این سر و سرجویی و سرپوشی و سرگویی و سرنمایی همان معرفت نفس است که وادی امام شناسی و خداشناسی است و علم حقیقی. 99. با آنان که لااقل به وجهی از این سر بوده نبودی حق در حیات دنیا نائل نیامده اند، در قیامت کبرا که بساط جهان برچیده شد و جمال سر حقیقت متجلی و عیان می شود تا به دیدنش را ندارند و خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند. این است سر آن فرصت و امکانی که فقط در همین دنیا وجود دارد، نه آن دنیا. پس در دو جهان و در هفت زمین و آسمان چیزی گرانبهاتر از یک لحظه حیاتی که در این دنیا داریم وجود ندارد و اصلاً وجود عالم غیب و ملکوت و جبروت و لاهوت و بهشت و رضوان و طبقات لامتناهی آن تماماً به خاطر وجود همین حیات دنیوی بشر بر روی زمین در عالم ناسوت است. ولذا همه مخلوقات هفت زمین و آسمان نظر بر انسان ناسوتی در این جهان دارند و مسخر اویند طبق قول الهی در کتابش. صد برای کسی که دلی دارد و چشم و گوش و هوش زنده دارد، همه موجودات عالم مظاهر جلال و جمال پروردگارند مطلقاً. بلی حق این جهان و موجوداتش وسیع برتر از این است و آن سر ولایت و امامت انسان کامل است که معصومین علیه السلام سرچشمه های جاودانه این سرند که نور سرشان را به مؤمنان لایق که قلوبشان در این راه امتحان داده و سربلند آمده است میتابانند و آنها را هم اهل سر حق میسازند. و الله اکبر ندا و ذکر و حقیقت اهالی این سر است که می‌بینند از خدا برتر هم هست که خداوند را اکبر و اعلا نموده است و مبارک. و تبارک الله احسن الخالقین هم این انسانها را مخاطب قرار داده است که از الهیت فراترند، همچون با یزید بسطامی که آشکارا گفت که من از خدا برترم. اینان سر الله و اکبر خداوند هستند. 101 و همه این حقایق و اسرار حاصل ظهور کلمت الله و سر بود و نبود از وجود یک انسان است و آن که سر یگانگی بود و نبود را دریافت خود مظهر و بیانگر این سر می شود. سر انسانی که خداست و خدایی که بشر است. هم خداست و هم نیست. هم بشر است و هم نیست. انسان الهی یا امام مبین. مبین بودن از بابت بیانگر این سر بودن است، هم در سخن و هم در صفات. 102 جهان هستی بیکرانه از ذرات تا کرات و از نبات و حیات تا انسانها یک سر ظهور بود خداوند ازل و سرمد است، ولی چون این خداوند قدیم و ازلی به یاری انسانی از وجودش ظاهر شود، وجود نیست، الله نیست، بلکه وجود برتر، خلق جدید و الله اکبر است و این مصداق فزونی خدا یعنی فتبارک الله است. 103 و انسان کامل یا خلیفه خدا همان ظهور بود نبود است که مظهر الله اکبر و سر الله اکبر است که درکش جز به خرد و منطق دیالکتیک ممکن نیست. 104 پس سر تماماً سر ظهور الله از انسان است، انسانی که امام نامیده می شود به عصمت ذاتی یا اکتسابی. و بدان که عصمت اکتسابی برتر است، همانطور که ظهور خدا از امام ذاتی یک مرحله از ظهور کلمت الله است و ظهور امام از شیعه خالص که به عصمت اکتسابی رسیده ظهور الله و اکبر است که در آخر الزمان رخ می نماید. و اینان همان مؤمنان محمدی در آخر الزمان هستند که در نزد خدا مقامی برتر از پیامبران دارند که همان ظهور امام زمان در عرصه غیبت هستند.